چون معذرت خواهی کنید، پشت بیسیم معذرت خواهی کنید. فلان جمله رو گفتی، بیسیم رو بردار، همون جمله رو بگو در حضور همه کسانی که شنیدن، معذرت خواهی بکن. این حاج قاسم است. بعد آمدیم، حاج قاسم یه خاطره رو تعریف کردن، من جا داره اینجا عرض کنم. فوتبالی جوان ها دوست دارن، شاید در واقع علاقمند باشن که ببینید اخلاق پایش کجاست. خب در واقع سال 1956 بازی های فوتبال مقدماتی جهان ملت های آسیا در کاتماندو، در واقع کشور فقیر نپال،
بله.
و خب تیم بازی خوبی کرده بود، پیروز میدان شده بود، نیمه دوم بود و یکی از بازیکنهای فوتبال که در واقع من اسم نمیبرم، ولی خب اسم سرمربی رو اینها رو میبرم که از باستاموزه اشاره کردن، خیلی جالب بود این خاطره رو فرمایش کردن. جناب آقای در واقع آقای پرویزخان دهداری که در واقع
مرحوم
دهداری مدیر فنی تیم بودن، حالا ما پا تو کفش فوتبالی ها نکنیم، خاطره حاجی رو میخوایم بگیم. ایشون به آقای رضا وطنخواه سرمربی تیم ملی اون موقع میگن که فلانی رو، در حالی که داشتن تشویقش میکردن و بازی خیلی درخشانی کرده بود، گل زده بود و اینها، در نیمه دوم میگن آقا فلانی رو بیارید بیرون. بعد آقای وطنخواه به مرحوم دهداری میگن که خب ایشون الان ما تعویضامونو انجام دادیم، اگه ایشونو بخوایم، اولا که خوب بازی کرده، درخشیده، درجه یک بوده،
هرچی بازی کنه خوب هم
بازی بیارم کنه خوب هم بیارم بیرون. میگه آقا بیار بیرون. میگه خب من تعویضامو کردم، دو تا تعویضامو کردم، تعویض سومی نداریم. میگه 10 نفره بازی کن.
عجب.
آقا 10 نفره بازی برده رو ببازیم یا بیارش بیرون. میاره بیرون و بعد بازی تمام میشه و آقای از خدمت شما آقای رضا وطنخواه به آقای اون بازیکن فوتبال خیلی خلاصه برجسته میگن که برید پیش آقای مرحوم
دهداری،
پرویز خان به قول معروف با شما کار دار. ایشون میره و بعد از بازی بوده یک گپ و گفتی میکنه، آقای پرویز خان سلام علیکم، خلاصه آقای دهداری تحویل میگیره ایشونو، آرام آرام میگه چقدر شما بازیکن خوبی هستی، چقدر موثری، چقدر نقش خوبی داشتی. بعد بازیکن میپرسه خب اگه من تعریفیم چرا من بیرون آوردی؟ ایشون خیلی جالب به ایشون میگه که حالا من واقعا عین مطلب رو نوشتم، که به ایشون میگه که شما فلان بازیکن تیم نپال رو دیریب زدی، دیریب یک سره دو سره زدی، بعد وایسادی به قول خودمون یه لایی هم بهش زدی، بعد رد شدی دوباره ایستادی که او بیاد که تو دوباره دیریب بزنی و دیریب زدی و دوباره لایی زدی و برگشتی. شما فکر نکردی که مثل تو که یه کشوری دارن نگات میکنن، یه ملت، یک سرزمین دارن این بازیکن رو نگاه میکنن، شما به خود فکر نکردی که یه خانواده داره، شما فکر نکردی این مادر داره نشسته داره بچهش رو نگاه میکنه، این پدر داره بچهش رو نگاه میکنه، شما جلوی یک سرزمین این آدم رو تحقیر کردید، جلوی بچه هاش تحقیرش کردید، جلوی بچه محلاش تحقیرش کردید، جلوی خانوادهش کوچیکش کردید، یک سرزمین این آدم منتظر بودن ببینن در مقابل حریفش چه میکنه، شما دیریب اولو زدی باید میرفتی، دیریب دوم اضافه کاری بود. آقای فلانی، ما قبل از اینکه فوتبالیست باشیم انسانیم، بس انسانیت چه میشود، اخلاق چه میشود.
حالا اینا دارن حاج قاسم تعریف
میکنن، ناجوا فهمودن اونجا تو جمع، بعد گفتن پس انسانیت چه میشود. شما هر وقت خواستی به کسی تأخیر بکنی بگو آقا من انسانم، اونم انسانه، اونجا ترمز میکشی. این مکتب شهید سلیمان.
آقای احمدی صدر، حالا فرصتمون محدود، دوست داشتم ساعت ها بشینم با حضرت عالی صحبت بکنم، اما گفتم شما از عنفوان جوانی تا در حقیقت دو سه روز قبل از شهادت با حاج قاسم بودید تو مسئولیت های مختلف و جاهای مختلف. میخوام از شما از وداع آخرتون با حاج قاسم برام بگید، حالا که 7-8 دقیقه تا پایان برنامه مونده، و این خاطره روز تشییع اصلا کجا با حاج قاسم شما وداع کردید و چه شد؟
حالا خاطره خیلی با خودم بارها کلنجار رفتم که جایی نگم، چون خاطره خودم با حاج قاسم، یعنی خیلی دلیه. اما خب ببینید، ما بالاخره از بچگی به اصطلاح رفتیم تو این خلاصه سربازی شهید سلیمانی و از دوریشون رو میدیدیم، بعد کمتر نزدیکتر شدیم و وابسته تر شدیم. در اون نبرد در واقع جبهه مقاومت خیلی وابسته تر شدیم و احساس میکردیم که خب به هر حال خیلی دوستش داریم حاج قاسم رو. من در روز شهادت شهید سلیمانی، همون روزای یکی دو روز اول بود، خب رفتیم منزلشون جهت تسلیت. یه برادر بزرگواری که به هر حال خدا حفظشون کنه و جزء فرماندهان بسیار عزیز و گرانقدر و الان هم هستند و به هر حال خیلی شجاع، خیلی شجاع، ایشون جلوی همسر بنده اونجا ما ایشون رو در واقع بغل کردیم، ایشون ما رو بغل کردن. بعد فرمودن که خب پلانی حاج قاسم خیلی دوست داشت. خب من خیلی غرور منو برداشت که مثلا خب حاج قاسم منو دوست داشت و احساس غرور کردم، فکر میکردم ما فقط دوستش داریم، نرسیم حاج قاسم هم خلاصه میتونه یکی رو دوست داشته باشه به این. خب این برای من خیلی شیرین بود، یعنی رو ابرا بودم که مثلا حاج قاسم مثلا بارم میتونه دوست داشته باشه، برای من عزیز بود این ماجرا. یه وقت خبر شهاده داد، من رفته بودم حلب، تا رسیدم در واقع توی اون قرارگاه یکی از دوستان دمشق به من زنگ زد تلفن داخلی، گفت فلانی زیرنویس دارن می‌نویسن که حاج قاسم توی یه ونی بوده تو سرا عصریا زدنش. من نمیدونه چی جوری ماشین برداشتم، تلفن رو رها کردم، رفتم به سمت قرارگاهی که حاج قاسم بودن، قرارگاه نصر، همینجوری سراسیمه ماشین رو ول کردم رفتم تو قرارگاه. رسیدم تو قرارگاه، رسیدم برم داخل، خوردم به حاجی. حاجی داشت با از بعضی از همین فرمانده ها اینا میامد بیرون، گفت چه خبرته؟ گفتم آقا چه خدا رو شد من شنیده بودم که شما در واقع ترور شدید و اینها، الان خب خدا رو شد. نه ایشون تفقدی داشتن و بغل کردن اینا، گفتن که نگران نباشید و اینها. میخوام بگم یه همچین فضایی من بشت. بعد که خبر شهادت حاج قاسم آمد که بماند حالا اون لحظات چه گذشت و چه اتفاقاتی واقعا بر ما، خانواده ما، همه دوستان ما افتاد بماند، روز تشییع شهید سلیمانی خب ما مدعی بودیم که مثلا بالاخره از نوجوانی کنار ایشون بودیم، بالاخره حقمون هستش که تو تشییع کنار حاج آقا باشیم و اینها، حداقل حقمون این بوده که اگه حاجی ما رو دوست داشته بالاخره ما کنارش بودیم، ما باید کنارش. ولی انقدر جمعیت میلیونی مردم و محبان حاج قاسم زیاد بودن که ما گم شدیم، یعنی اصلا ما دیگه در اون دریا با رفتیم دانشگاه تهران که تشییع حاجی بود. ببینید من نرسیدم هیچ جا به حاجی، با خانواده رفتیم دانشگاه تهران، من بچه‌هامو گم کردم، یه شلوغی شد، من همچوری میدویدم که به پیکر حاجی برسم، کفشم در اومد، دویدم نتونستم برسم. بعد پیکر رفت، پیکر حاجی رفت، من جا موندم، نشستم توی جوب، افتادم توی جوبی کنار دانشگاه. خب زمستونم بود و سرد بود و اینها، خیلی حالم بد شد، رو کردم با حاج قاسم، گفتم آجا اون کسی که گفت تو منو دوست داشتی اون هم دروغ گفت، شما اصلا ما رو دوست نداشتی، مگه میشه یک کسی دوست داشته باشی به پیکرت هم نرسه؟ ما چجوری با تو بودیم، چجوری این سالها؟ گله کردم، پا برهنه رفتم سمت خونه و بچه هم پیدا نکردم. رسیدیم یک روز رفتم دنبال این که برم پیکر شهید سلیمانی برن کرمان، من خیلی دنبال کردم که برم نتونستم، میخوام برم سریع میگم به خاطر وقت شما، ای کاش که وقت باشه من بتونم تا آخرش بگم. حالا که گفتید رفتم فرودگاه، به هر کی تماس گرفتم گفتن آقا نمیشه، فرود جا نداره، همه از کرمان اومدن میخوان برگردن، هواپیما پره. خب بدون هیچ هماهنگی رفتم فرودگاه و نشستم اونجا و از هر کی پرسیدم گفتن نمیشه و اینها. بعد یک دوستان اومده بود که بره، که من خب خیلی با ایشون چیز نداشتم، مثلا دوست نداشتم مثلا ایشونو ببینم، یعنی چون بچهای روایت فتی بود که خیلی پیگیر بود و اینها، حالم خوب نبود که مثلا
بله.
ایشون نشستن گفتن که همطوری، گفتن آقا شما بلیط داری؟ منم دیگه نگفتم، یکی از تلفنو برداشت، یک کسی به ایشون زنگ زد و گفتش که فلانی چرا نمیای و ما این پروازو هماهنگ کردیم، توفیق نداری؟ بی توفیق خداحافظ. بعد گفتم چی شده؟ گفت آقا یکی از دوستان قرار بوده بیاد نیومده. گفتم حقیقتش من بلیط ندارم برم و ایشون بلند شد خودش رفت، یعنی تو اون لحظه اون بلیطو هماهنگ کرد، همه کارا رو کرد، ما دست ما رو گرفت و برد. رسیدیم به کرمان، تو کرمان پیاده شدم، یکی از دوستان رو دیدم، به من گفتش که شما با کی اومدی، با چی اومدی؟ گفتم حالا من اومدم حاجی رو ببینم. گفت یه دقیقه وایس، تماس گرفت با یکی دوستان دیگه، من از رفتم داخل حیات فرودگاه و ماشین ایشون اومد و از دوستان خودمون بود سوارم کرد، گفتش که حاجی برای چی اومدی؟ گفتم من فقط میخوام حاجی رو ببینم، هیچ کار دیگه‌ای ندارم. گفت خب خوب نشستی. ما رو برد جلوی آمبولانسی ایستاد، سری گفت حاجی آقا فقط دعا کن. در آمبولانس رو باز کرد، گفت التماس دعا. من رفتم داخل آمبولانس، دیدم پیکر شهید سلیمانی، تابوت شهید سلیمانی و شهید پور جعفری در واقع در آمبولانس هست دیگه. کنار حاجی بودیم تا اون سردخونه اون بیمارستان و در واقع تعویض اون تابوت. به هر حال توی تشییع خیلی تغییر کرده بود، حالا بعد مرتب میشد. نماز اونجا، زیارت عاشورای اونجا، کنار حاجی تا صبح و در واقع اون روز تدفین. و اونجا من واجا عرض کردم که من اون حرفی که اون روز تو جوب زدم غلط کردم، من به اون محبت
نشون داد که دوستتون داره،
ایمان داشتیم. حاج آقا مرامش این بود که کسی دل کسی نشکنه، یعنی همون خانم مهمانداری که اومد گفت با من عکس بنداز، حاج آقا باید عکس نمیندازم ولی این انگشتر رو میدم، ما به همون اندازه، حالا گریه نکن، ما خلاصه شما رو دلتو نمیشکنیم. و حاج قاسم واقعا به معنی واقعی کلمه اشد و علی الکفار و روح ماه بینه هم بود و الان هم اثر ایشون، وجود با عظمت ایشون حضور داره، شهدا زنده ان و مورد توجه قرار میدن. ملت و کشور ایران رو، مردم عزیز ایران رو بیشتر از زمانی که زنده بودن. نمیدونم وقت دارم
یکی دو دقیقه محبت کردن دوستان،
یه صحبتی
تا فرمان وقت گرفتن. بله
قبلی رو خیلی سریع گفتم، یه پای ارتفاع الاس بودیم، یه برادری اومد، یه طلبه ای بود، خب ما داشتیم میرفتیم، حاج آقا فرمودن که بریم این بالا رو ببینیم. من عرض کردم که حاج آقا اینجا نمیشه رفت، چون خیلی میزدن اون ارتفاع رو، خیلی میزنن. گفت برای چی نمیشه رفت؟ گفتم که حاج آقا اینجا رو خیلی میزنن، میریم بالا شروع میکنن زدن. خب باشه، پس کسی نیاد. آقا همه وایسن کسی نیاد. خب من چون اون تو محور بودم و مسئول، گفتن احمد بیاد. آقای حسین پور جعفری آمد، بندم رفتم، یه آجای طلبه اومد جلوی آجاها و سلام علیکم که گفت آقا شما نرید آجا، خطرناکه، شما برای نظام و برای انقلاب و برای اینها نرید. آجا یه جمله داشتن، من هم اینجا فرمودن هم یه جای دیگه فرمودن که هست و اینجا هم فرمودن. به این طلبه رو بغل کردن، بوسیدن، فرمودن که نگران نباش، خون سلیمانی وقتی به زمین میریزد که اثر خونش از جسمش و زنده بودنش بیشتر باشد، شما نگران نباش. من اعتقاد دارم و آمدن بالا و تو اون خطر و برگشتن. اعتقاد قلبی و راسخ من و همه کسانی که اهل در واقع این مکتب هستن اینه که خون حاج قاسم و شهدا اثرش از زمانی که بودند بیشتر خواهد بود و ریشه استکبار و صهیونیسم رو حتماً خواهد کند، بخوازی کرد و این اتفاق خواهد افتاد.
یه خورده صبوری شاید بخواد، یه خورده دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. رهبر معظم انقلاب هم بارها به همین مضمون اشاره کردن که شهید سلیمانی برای استکبار، برای قلب، برای اسرائیل خطرناکتر از منی. روح شاد باشه انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای احمدی صدر. من اصلا هیچ سوالی نپرسیدم غیر از اون سوال اول، به خاطر اینکه خیلی دوست داشتم بیشتر شما بفرمایید و بشنوم از این مرد میدانی که مردی و مدیون مکتب او هستیم، که او خود شاگرد مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام بود. از شما سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و از مردم عزیز سپاسگزارم و شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بقایی.
افسانه
وجدانه
بریم وجدان
چیه؟
من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باها شوخی نکن.
بقایی من با زن جنابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
مگه جنابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داریم؟
خورش دل دفعه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
داده بر من. بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا، نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره.
آره. ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دل زفر درست کنم.
افسانه افسانه
چیه؟ بیجار سرم اگر تو فریاد زنی تی صدایت کدی دی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، منو سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمانو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه. جون بکن.
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف زمان بفرم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوستی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. خب. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
نه همسر عزیزم، نمیشه که. گازو هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
غلط
یا درست بقایی جان؟ گفته باشم من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه چون چی؟ قلمو دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی. انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین افسانه جان، ببین اگه مبل جلو رادیات برداری، منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقت گل نی.
همین فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست درد نکنه بقایی. خیلی خب برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند؟
برو ببینم
قشنگ بگیرم. کم هزینه
بایی سنگینه بقایی، زود باشید.
زن من فقط با گوشواره خلا رو
صبح برفیتون بخیر. نمیدونم شما کجا هستید، اما در تهران ما شاهد بارش برف هستیم. امیدوارم اونجایی که شما هستید بارش نعمات الهی رو داشته باشین. اما یادآوری میکنم خدمتتون که پنجشنبه 13 دی ماه سال روز شهادت مظلومانه سردار سلیمانی که اسطوره شجاعت، دلاوری و رشادت بودن رو خدمت دوستداران شریف و مردم شجاع ایران زمین تسلیت میگیم. راهشان پر رهرو و یادشان جاودان باد.
متاسفم بعضی هایی که نام پیروی از خط امام یا پیروی از امام را بر خود می‌گذارند، به جای نامه سرگشاده نوشتن به استکبار و صهیونیسم دشمن، نامه سرگشاده به ولی ایستاده در خط مقدم در مقابل دشمن می‌نویسند.
کسانی هستند و انسان مشاهده می‌کنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست، یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، و نقش به قول فرنگی مابها اپوزیسیون به خودشون. این کسانی که کشور در اختیارشونه یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن، باید پاسخگو باشن.
خط امام این است که آبرو را بر دست بگیرید، به خدمت او بروید، این بر آبروی شما می‌افزاید، نه اینکه در گوشه کسب کنید بر علیه نظامی که امام تأسیس کرده است، بیش از 200,000 نفر پای اون شهید شده اند، پوز اپوزیسیون را بدهید.
اون کسانی که کار دشمن را دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارن، تقوا ندارن.
شما شنونده رادیو گفتگو هستید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و شماره پیامک 30035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو به گوش ما و همکارانمون برسونید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
او یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون رستگاری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انك تكون حاضرا في المعركه ولو كنت وحدك.
قول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان پنج شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماسه سرایی حاج مجید شعبان.
عین الطالب بدم المقتول بکربلا.
امیدوارم که رنگ زندگیتون همیشه رنگ عشق باشه، خوش رنگ باشه زندگیتون و لحظه هاتون پر از رنگ. در ادامه برنامه های بخش اول دعوتتون میکنم که شنونده میان برنامه روایت رنگ ها باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
ماجرای آن پادشاه را شنیده اید که میخواست استخر خانه را پر از آب کند و ده ها ساقی را فرستاد تا مشک را از چشمهی دوردست آب کنند و بیاورند. هر کدام از آنها فکر می‌کردند بقیه آب می‌آورند و او می‌تواند داخل مشک را هوای فشرده یا باد کند و سختی حمل آب را تحمل نکند. از قضا همه ساقی ها مشک پرباد آوردند و هر کدام تصور می کردند بقیه آب خواهند آورد. این قصه اکنون شده است یک شگرد رسانه‌ای. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح می‌دهد.
واکنش حمل باد واکنش رئال برگرفته شده از یک داستان قدیمی است. هر کدوم هم که می‌خواستن آب بردارن، هدف می‌گفته که خب من چرا آب بردارم؟ مشک رو خیس می‌کنم، میام بالا، ادای آب رو در میارم، سنگین حرکت می‌کنم، پس بقیه زحمت بکشن چون مسافت طولانی بوده. باد حمل کردند، اما انتظار رئال ایجاد کردند. در حوزه علوم شناختی این دو تا تکنیک های ویژه است. این به چه معناست؟ به این معنا که شما همیشه گزاره هایی رو به در واقع مخاطب اعلام میکنیم که مخاطب اگر همه این گزاره ها رو بذاره رو هم دیگه قد باده، هیچ ارزش سندیت و اعتبار نداره. اما وقتی که میخواد بیاره لبه یه حوزی که اونجا احساس کنه که بعد اونجا خالی کنه، میبینه تمام اون اطلاعات ارزشمند نیست، دچار عصبانیت و کلپس میشه. مخاطبی که دچار عصبانیت و کلپس شده مستحق برخورده. اگر باهاش برخورد بشه تبدیل به یک ناراضی جدی میشه، به لحاظ ذهنی دیگه بایپکس میکنه، بر میگرده. بنابراین شما وقتی که رسانه میاد در ذهن شما اطلاعاتی میده که شما داری فکر میکنی ته اطلاعات یا ته تحلیل نساز پدیده ها، اما واقعا داری باد حمل میکنه. اونجا که بعد بریزی وسط، حالا بشینی دو دو چهار تا کنی، یعنی ای بابا دو دار ارزش نداره. حدس و گمان های تبدیل به اطلاعات شده است، نه اطلاعات مورد تحلیل قرار گرفته. رسانه های بیگانه راجع به بسیاری از رویدادها همین مسئله رو پیش میبره. مسئله شهروند خبرنگار یا به نقل از مقام آگاه یا فرد مطلع، اینها همه تکنیک حمله باده.
خبرها و تحلیل‌هایی که ظاهراً پرمعنا و سنگین هستند، اما عملاً مشکی خالی هستند.
گزارش‌ها حاکی از حمله پهپادی بوده، اما حالا گفته شده که این حمله خرابکاری بوده.
موافقت مقام‌های ایران و آمریکا برای جابجایی دفاتر حفاظت منافع خود در پایتخت‌های دو کشور خبر داده است. این روزنامه اظهار نظر یک مقام آگاه را بدون نام نقل کرده.
فردی که سالهاست از ایران رفته، طوری روایت می‌کند که انگار دیروز در تهران به میان خیابان‌ها با مردم بوده و این حرف‌ها را شنیده است.
نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب از لندن.
رژیم خواست رشوه بده به اهالی اصفهان، یه مقدار آب ریخت تو زاینده رود. مردم نپذیرفتن چون هموطنان تشنه‌شون در خوزستان به آنها نگاه می‌کردن. به نظر من حرکت بزرگ مبارکی است. این تجمعات ابعاد وسیع‌تری به خودش می‌گیرد. مردم خستن، مردم دل شکستن،
و یا مخاطبانی که اسم و رسم مشخصی ندارند. این شگرد رسانه‌ای در برخی رسانه‌ها بسیار استفاده می‌شود.
آنچه که اتفاق افتاده و البته هنوز جوانبش هم مشخص نیست و گزارش‌هاش هنوز تایید نشده است، آیا اینجا هم باید انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل گرفت؟
ببینید، جمهوری اسلامی ناتوانی‌هایش رو در همه زمینه‌ها معمولاً به دیگران نسبت میده.
این چی بود؟
شهروند گزارشگران، بزرگترین چالش نظام جمهوری اسلامی.
فضای داغ رقابت میان مردان سیاست برای انتخابات شورای عالی، روی دیگر اما مردم خسته از شعار و دلسرد از انتخابات مهندسی شده. جامعه 81 میلیون نفری که نیمی از اون رو جوانانی تشکیل میدن که صدای مخالفتشون رو دنیا بارها شنیده اما حاکمین نه. این رویه تا به کجا میتونه در این جهان آزاد اطلاعات ادامه پیدا کنه؟
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو